Have it all send in from that. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما خلاصش به اینجا رسید که ما برای تبیین اقسام حکمت نظری و تبیین جایگاه منطق وارد شدیم به مبحث معقولات سامی و خلاصه جایگاه اینها و ارتباط اینها با معقولات اولا. بیانی رو از استاد بزرگوارم حضرت الله جوادی خوندیم که ایشون در ذیل خلاصه این مبحث نظریه مرحوم شهید طاهری رو نقد میکنن و نقد میکنن و خلاصه دیگه میخوام تکرار نشه. در اون نقدشون خلاصه فرمایششون اینه که ایشون یعنی مرحوم طاهری سعی کرده مسئله معقولات ثانی فلسفی را از طریق وجود رابط تبیین کنه و حالان که ما مسئله وجود رابط را درباره همه اینها نداریم، ما درباره مسئله امکان میتونیم این حرف رو بزنیم، در صورتی که مسئله معقولات ثانی فلسفی منحصر به مسئله امکان و ضرورت نیست و حالا بقیه مطالب دیگه تکرار نکنیم. بعدم بیان فرمودن که این نظریه علامه طباطبایی نیست فرمایش مرحوم مطهری و نظریه مرحوم علامه طباطبایی که یه دقتی ایشون کردن در کلام آخوند ملا صدرا که نظریه صدرا هم هست در واقع تبیین معقولات ثانی فلسفی بر اساس خلاصش تصاور و دیگه ما نیازی به تصویر وجود رابط نداریم که بیان کردیم که این مطلب رو اگر ما بخوایم رسیدگی بکنیم حقش اینه که باید در سه مقام رسیدگیش کنیم. مقام اول عبارات حضرت علامه طباطبایی رو بخوانیم و ببینیم که مرحوم علامه طباطبایی عباراتشون همون طوریست که استاد بزرگوارمون نقل فرمودن یا عبارات علامه طباطبایی دو جوره و در دو مقامه، که عبارات ها رو خوندیم و نتیجه گیری کردیم که نه، علامه اتفاقا دو تا حد وسط برای بحث معقولات ثانی مطرح میکنه. این دو تا حد وسط رو هم در حد وسطی رو که برای مسئله امکان میاره تصدی میده به همه معقولات ثانی، جای دیگه هم تعرض نمیکنه. او عبارتش هم مسبوقه و هم مدهوق به این مطلبه و ما نمیتونیم صدرش یه طور معنا کنیم، ذیلش رو یه طور معنا کنیم که کلا عبارت ها خونده شد. مرحله بعد اینه که عبارات مرحوم آقای مطهری رو یه دقتی درش بکنیم و ببینیم که مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه آیا ایشون عبارتی که بیان کردن و نقل فرمودن این عبارتی است که مرحوم آقای طباطبایی بیان فرمودن و غیر از اونه، و این نسبتی که به ایشون داده شده که ایشون نهایتا مسئله را از طریق وجود رابط میخوان تصویر کنن در مقابل وجود محمولی که عروض رو به وجود محمولی و نفسی و اتصاف رو به وجود رابط تعبیر بفرمان، آیا این نسبت نظر نهایی مرحوم آقای مطهریه و مختار ایشونه یا مختار ایشون به گونه دیگری و اتفاقا مرحوم آقای مطهری بر اساس مختارش میخواد و خیلی دیگه از مشکلات فلسفی رو حل و فصل کنه که حالا این عبارت هم بخونیم. بعد در مرحله سوم هم ببینیم حالا اصل مسئله چطوره، که انشاءالله اصل مسئله رو بعدا بحث میکنیم که کرنهو درش خلطی بین احکام موجود و احکام وجود مطرحه و ریشه اون اشتباه در واقع خلط این دو قسم احکام که اگر در اون ما یقالی که میشه بررسی کرد انشاءالله به این میرسیم که اگر ما احکام وجود و از احکام موجود تفکیک کنیم، تارتا سیر فلسفیمون رو بر اساس احکام موجود تبیین کنیم، تارتا سیر فلسفیمون رو بر اساس احکام وجود تبیین کنیم، اصلا وارد این اشتباهات نمیشیم و این اشتباهات ریشه در اون داره. انشاءالله اونو سر جای خودش تبیین خواهم کرد و بیان خواهد شد که در واقع مطلب درست رو که ما میخوایم بیان کنیم چطور باید بیان کنیم، حالا با وجود با موجود یا حتی به مقداری که تو این مقدمه ما میتونیم بهش بپردازیم طبیعیه که ما عمق بعضی از این مطالب رو نتونیم الان غور اساسی بکنیم چون ما تنها تو مقدمه بحثیم، ولی خب چاره‌ای هم نداریم، به یه جهت بالاخره بحث خارجه و باید کارشو تحقیق کنیم که تصویر مسئله درست در بیاد. در مسئله تبیین نظر مرحوم آقای مطهری، به نظر میرسه مرحوم آقای مطهری نظریه خودشون رو در باب معقولات ثانیه فلسفی بر اساس نظریه مشهور و نظریه‌ای که خودشون اختیار میکنن، شاید بهترین جایی که خوب تبیین کرده باشن در شرح مختصر منظور است، با فروع و نتایج بسیار ارزشمند این بحث، و بهترین جایی هم که کاربردی ازش استفاده کردن در مقدمه مقاله هشتم در بحث امکان و ضرورت و امکان و مسئله اصالت و وجود که حالا بررسی کنیم ببینیم. ایشون در شرح مختصر ابتدا خلاصه نظریه خودشون رو تصویر میکنن که حالا من یه مختصری از مهمات نظریه ایشون رو همینطوری تیتروار عرض میکنم که مطلب درست در بیاد. بله، که ایشون وقتی که شروع میکنن تعریف معقولات ثانی و فرق اونها رو با معقولات اولیه به اصطلاح بررسی میکنن، به اینجا میرسن یک دسته دیگر از موجودات مانند وجود، عدم، وجود، امکان، وحدت، کثرت قرار دهیم، و صفحه 117 از شرح منظومه چاپ حکمت، نه چاپ صدرا، چاپ حکمت، اگر حال صدرا هم باشه
باید بکنم صفحه 281 که چاپ هم
خواه. حالا این عبارتی که من دارم میخونم اگه صدرا باشه بیارید که عرض کنم براتون. ایشون میفرمان، چون من دیگه از اولم با این مطالعه میکردم، روز اول حدوث اینا در ذهنم همش با انتشارات حکمت تا بیرون اومده بود، موقع صدرای هنوز به اینا نرسیده. وجود، عدم، وجوب، امکان، وحدت، کثرت، و نمیتوانیم به یک شی خارجی به یک شی در خارج اشاره کرده به اشاره حسی یا عقلی و بگوییم این وجود است و این عدم، این امکان است و آن وجود. این مطلبشون تو آخرش ادامه میدن، این مطلبی که برام میخونم مطلب مهمیه تو نظریشون، و آن وجوب این علیت است و آن معلولیت، این حدوث است و آن قدم، این وحدت است و آن کثرت. اما از طرف دیگر هر یک از این مفاهیم را میتوان بر همه موجودات هم کرد و مثلا گفت این موجود، این موجود است و آن معدوم، این ممکن است و آن واجب، آن دیگری ممتنع، این علت است و آن معلول، این حادث است و آن قدیم. بله، پس این مفاهیم صفت موجودات دیگر هستند و به اصطلاح وجود رابط دارند ولی خودشان موجود نیستند، به عقیده شیخ اشراق و اتباعش، یا موجوداتی در عرض سایر موجودات نیستند بنابر تحقیق. ایشون از همون اول که داره تبیین میکنه نظریه خودش رو، که حالا بعد در پایان مطلب بهش میرسیم، بیان میکنه. بنابراین معقولات و مفاهیم کلیه که در ذهن انسان درک میکند بر دو قسم است. این اصل نظریه ایشونه. برخی از آنها صورت مستقیم حقایق خارجی است، یعنی ذهن به یک واقعیتی از واقعیات برخورد کرده و صورتی از آن در نزد خود ساخته و از اشیاء دیگر نیز صور دیگری در نزد خود ساخته، پس این صورتها به طرز مخصوص در قوه خیال ضبط میگردند و پس از آن قوه عاقله از هر چند صورتی از این صور یک معنای عام در مرتبه عقل می سازد، پس آنچه در مرتبه عقل موجود است همان صورت واقعی شیء خارجی است که یک نوع عینیتی با وجود خارجی دارد. بله، و سه مرحله احساس و تخیل و تعقل را پیموده. این نوع معقولات همانها هستند که ما می توانیم با یک اشاره حسی یا غیر حسی آنها را از سایر امور متمایز کنیم و بعد بگیم موجوده. تمام ماهیاتی که در ذهن ما وجود دارن اینطوره، و بعد معقولات دهگانه، این دهگانه خیلی مهمه که شامل همه اجناس و انواع می باشن، از معقولات اولیه هستن. ایشون بعدن نشون میدن که ما معقوله اضافه رو اگر خارجیش میکنیم اینطوری خارجیش میکنیم، و اصرارم دارن که از مزایای این نظریه اینه که معقوله اضافه رو معقوله خارجی میکنه و معقول اولاش میکنه نه معقول ثانی. بعدن هم اینو تبیین میکنیم که این در نظر است آقای مصباح هم هست، منتها به یه جهت خاصی آقای مصباح اونجا گرفتار یه مشکلی شدن که خراب شده، و الا مرحوم آقای مطهری معتقده اگر ما بگوییم معقولات اولا صور واقعیات خارجیه و ذهن اونها رو از واقعیت خارجی میگیره، حالا از یک مصداق یا چند مصداق و سه مرحله احساس و تخیل و تعقل رو طی میکنه، میتونیم همه معقولات اولا و معقولات اش رو مسئله شون رو حل کنیم، حتی اضافه رو. در صورتی که اگر ما رفتیم تو سیستم وجود رابط، مجبور میشیم اضافه رو در معقولات ثانی جا بدیم. ایشون سر این نکات کاملا اصرار داره مرحوم آقای مطهری، و فرق بین نظریه مختار خودش رو با نظریه مشهوری که بحث وجود رابط و وجود محمولی و وجود نفسی رو تبیین میکنن به اینجا برمیگردونم، که حالا به عباراتش میرسیم تبیین عرض میکنم. بله، پس خلاصه معقولات اولا همانهایی هستند که با اشاره حسی یا غیر حسی اونها رو از سایر موجودات متمایز میکنیم و اینها رو بهشون موجودیت حل بسیطه براشون درست میکنیم خلاصه، و سه مرحله حس و خیال و تعقل رو طی میکنن، و بر اساس اینها ما میتونیم تمام معقولات دهگانه، حالا یا بیشتر یا کمتر به اساس اختلاف نظری که وجود داره، همه از معقولات اولیه هست و دستبندی اینها بر این اساسه. اما معقولات و مفاهیم ذهنی ما اینطور نیستن و این احکام را ندارن، یعنی صورت مستقیم اشیاء خارجی و منات تعینات اشیاء و تزوت‌های مختلف آنها نیستن. این مفاهیم اگر بشه یا اشیایی که با اشاره حسی یا عقلی با آنها اشاره میکنیم هم بشن مبین ذات و حقیقت آنها نیستن، بلکه صرفا بیان حالت و حکم اشیاء هستن. بعدم میگن که اینا احکام واقعیاتن، نه اینکه خودشون یه واقعیات خاصی باشن، و ما نمیتونیم یه واقعیتون اخرایی برای اینها تبیین کنیم. ایشون این مطلب رو دارن که حالا ما بعدم باش کار میکنیم. از آنچه گفته شد معلوم میشود که معقولات اولیه و معقولات ثانیه سه فرق اساسی با یکدیگر دارن. این نظریه مختار خودشون. معقولات اولیه صورت‌های مستقیم و بلاواسطه‌ای هستند که از اعیان خارجی گرفته شده اند، یعنی در ساختن اینها صورت ادراکی دیگری به ساطت و دخالت ندارند. اما معقولات ثانی صورت‌های مستقیم اشیا نیستند، بلکه صرفاً صفت‌هایی برای اشیا، ولی البته نه صفتی که خود صورت یک حالت موجود خاص باشد، بلکه صفتی که آن صفت بر موصوف حمل می‌شود. ولی نمیتوان گفت که خود این صفت از خود وجودی غیر از وجود موصوف دارد. بعدم مثال کاغذ موجود است و میدونن که موجود بودن چیزی غیر از کاغذ نیست. سفیدی همینطوره. تا بعدم توضیح میدن که این مطلب واضحه. فرق فوق را به این تعبیر دیگر هم میتوان بیان کرد، به آن اینکه وحدت و اشباه آن از اقسام موجود به شمار نمیرود، بلکه از احکام موجود به شمار میرود. یعنی نمیتوانیم بگوییم این موجود از آن جهت که موجود است اقسامی دارد و یک قسم از آن وحدته، بلکه همینقدر میتوان گفت که مثلا جسم با سایر موجودات واحد است، یا سایر موجودات. در حقیقت این فرق رو به دو فرق ما تجزیه میکنیم، یکی این که معقولات اولیه از اقسام موجودات هستند و معقولات ثانیه از احکام موجودات، و لذا در عرض معقولات اولیه نمیتوان مفهوم موجود آخر را بر معقولات ثانیه هم کرد. دیگر این که معقولات اولیه صورت‌های مستقیم بلاواسطه هستند که از اعیان خارجی گرفته شده‌اند، و در ساختن آنها صورت ذهن صورت ادراکی دیگری به ساطت و دخالت ندارد. اما معقولات ثانیه خلاصه اینطور نیستند. حالا منشأ این انتظار چیه؟ فرمودن به اصول فلسفه مراجعه کنید که منشأ اینها برگرده به جایی که ما متن واقع را در میابید و نظریه علامه طباطبایی رو در ساخته. بعدم میفرمان معقولات اولیه مسبوق به احساس و تخیل هست، یعنی اول مرتبه حس موجود بوده، بعد مرتبه خیال موجوده، سپس صورت کلی پیدا میکنه، در صورتی که معقولات ثانی اینطوری نیستن، مسبوق به صورت حس و خیال نیستن، چون از خارج نمیاد، چون انعکاس واقعیت خارج در واقع صورت خارجی نیستن. بله، بعدم خصوصیت سومشون هم که اختصاصه، و لذا به این دلیل اینا مفاهیم فلسفی هست و معقولات اولیه، مفاهیم مختصن که بالاخره ما انواع و اجناس و فصول و اینها رو دسته‌بندی میکنیم، اینا همه تو مفاهیم ماهوی هستن، اما معقولات ثانیه فلسفی اینطوری نیستن، مفاهیم فلسفی هم اینطوری باشن کار میکنن. تقریبا نظریه مفاهیم مطهری با اجنا تفاوتی مبنا شده برای نظریه هسته‌های مصباح. هسته‌های مصباح با یه فرق ظریفی نظریه مفاهیم مطهری رو معتقدن و ریشه این مطلب رو هم همین گرفتن. تقریبا هر جا هم ایشون نظریه دادن متأثر در این باب از مفاهیم مطهری هستن هسته‌های مصباح، که در بحث بله در این آموزش فلسفه وقتی که در جلد اول ایشون در صفحه 199 و 198 اینها رو بحث میکنن، خلاصه به واسطه اشکالات متعددی که مرحوم آقای مطهری به معقولات به اصطلاح عروض و اتصاف میگیرن که در واقع این اشکالات رو هسته‌های مصباح وارد میبینه که درباره این تعاریف و کاربرد واژه عروض ذهنی و عروض خارجی و همچنین درباره معقولات ثانی بودن، که حالا ثانی بودن از طرف مرحوم مطهری براتون میخونم، مرحوم مطهری نشون میده که اینا معقولات اولا معقول ثانی هم در معرفت، معقولات ثانی معقول اولا، چون معقولات ثانی مثل مفهوم وجود، بدون مفهوم وجود ما قضیه نمیتونیم بسازیم و بدون قضیه شناخت نداریم. پس ما در واقع اول با اصل آشنا میشیم تا بعد به شناخت واقعیت خارجی پی ببریم، چون شناخت بالفعل در قالب قضیه، قضیه هم بدون معقول معقول ثانی امکان نداره، لذا ما نمیتونیم اینا رو معقول ثانی بدونیم، مخصوصا بر اساس اصالت الوجود که همین هم دلالت میکنه ایشون وجود ربطی رو ملتزمه معمولی داره، چون بحث اصالت الوجود میخونم براتون عبارتشو که اینا رو معقول ثانی ما نمیتونیم بدانیم به این جهت، بلکه اینا رو باید معقول اولا بدانیم نه معقول ثانی، اصلا بدون اینا ما معرفت نداریم، معرفت نداریم، قضیه نمیتونیم بسازیم تا به معرفت برسیم، لذا نمیتونیم بگیم معقولات اولا معقول اولا بعد معقول ثانی، تصور که به ما شناخت نمیده، تصدیق و قضیه است که به ما شناخت میده، قضیه هم پا نمیگیره الا با معقولات ثانی، چه ثانی فلسفی چه ثانی منطقی، لذا اینا معقول اولا، یعنی اینا اول شناخته میشن برای ذهن اما به علم حضوری، و ذهن با مفاهیم اینا آشنا میشه، بعد میتونه قضیه سازی کنه به واسطه یه ادراکات مستقیمش از خارج علم پیدا بکنه بخواد. لذا معقول ثانی بودن اینها مورد اشکال مرحوم آقای مطهری هست. آقای مصباح هم میفرماد بله این اشکال وارده، ولی ما اشکال این اشکال رو اگر اصطلاح رو بخوایم دقیق معنا کنیم اشکال وارده. حالا عبارت مرحوم آقای مطهری ببینید ایشون در آخر بحث هم باز همین مطلب رو از آنچه گفته شد این نکته آشکار گردید که معقولات ثانیه یا معقولات درجه دوم از آن جهت به این اسم نامیده شده اند که در درجه دوم از لحاظ ادراک ذهن قرار گرفتند، یعنی در وهله اول معقولات اولیه برای ذهن حاصل می شود و در وهله دوم معقولات ثانی به عنوان صفت و حالت معقولات اولیه در ذهن مدار می گردند. آقای مصباح اینا قبول نداره، حالا بعد میگم این ثانی بودن رو اصطلاح معنا میکنه حالا، ولی اصل اشکال مرحوم مطهری قبول داره. پس معقولات ثانی از لحاظ ذهن، یعنی از آن جهت معقولات معقول هستند، در درجه دوم قرار گرفتن. البته منافاتی نیست که بین این مطلب و این که این مفاهیم و عناوین از نظر دیگر، یعنی از نظر رابطه با عالم خارج در درجه اول و معقولات اولیه در درجه دوم قرار میگیرن، و همانطوری که طرفداران نظریه اصالت الوجود آنجا که بحث اصالت به اعتباریت را به میان می آورند وجود را اصیل و ماهیت را اعتباری می دانند، اینها را خارجی می دونند و اینها را اولی می دونند. بله ایشون همین مطلب رو مرحوم آقای مطهری باز به بیان دیگری در ابتدا در باب این که وجود در واقع تعریف پذیر نیست، مفهوم وجود تعریف پذیر نیست، تبیین میکنن از زبان بوعلی که هر تعریفی و هر شناختی در باب در قالب قضیه است و قضیه به اصل مربوطه، اصل هم از اقسام وجوده و ما تا مفهوم وجود رو نداشته باشیم قضیه نداریم، تا قضیه نداشته باشیم شناخت نداریم. توجه میفرمایید ایشون خلاصه از این جهت اینا رو معقول اولا مرحوم آقای مطهری گرفته، یعنی از با دو تا حیث، یکی از حیث نظری اصالت الوجودی، یکی از حیثی که تو اول کتاب میاره. در اول کتاب هم باز همین مطلب رو داره از زبان بوعلی سینا. و لذا مرحوم امیرعلی در واقع به معقول ثانی بودن اینا اشکال داره و اینا رو معقوله بفرمایید اولا میدونه به یک معنا. اما در عالم تعقل،
تو
عالم شناخت واقع، مثلا حتی تو عالم حس، مثلا تو ما تو گزاره حسیمون تا اصل نداشته باشیم قضیه نداریم، تا قضیه نداشته باشیم شناخت نداریم. اما تو عالم تعقل اینا معقول ثانیه. چرا معقول ثانیه؟ چون بعد از تعقل معقولات اولا عارض ذهن میشن اینطوری. و من حتی آقای مصباح هم اینو پذیرفتن تقریبا که ما درباره کاربرد واژه عروض ذهنی و عروض خارجی و همچنین درباره نامیدن مفاهیم فلسفی به معقولات ثانی جای مناقشه هست. اما هست آقای مصباح به دلیلی که بعدن عرض میکنم و به دلیلی که عرض خواهم کرد اینو اصطلاح میکنه، میگه ما میگیمش اصطلاحه، اصطلاح به این معنا که ایشون حالا بعدن میگه اصطلاحه، میگه وقتی بهش گفتیم اصطلاحه دیگه خیالمون راحت میشه، ما نه با عروض کار داریم، نه با اتصاف، نه با معقول اولا، نه با معقول ثانی، ما اینا رو اصطلاح میدونیم. از چه باب اصطلاح میدونیم؟ بفرمایید. از این باب اصطلاح میدونیم که در واقع میگیم اونی که قابل حمل بر واقعیت خارجیه بهش میگیم اتصاف، اتصاف خارجی، اونی که ما به ازای خارجی داره بهش میگیم عروض خارجی، اصطلاحی. و بر اساس این اصطلاح خلاصه میگیم اونایی که ما به ازای خارجی دارن و قابل حمل بر واقعیت خارجی هن معقولات اولا اصطلاح هن، کلمه معقول اولا در روشون به کار میگیره، حالا چه اول تعقل بشن چه ثانی تعقل بشن، چه وجود اصیل باشه چه ماهیت اصیل باشه، دیگه خودش راحت میکنه با اصطلاح. یعنی معقول اولا شمردن در واقع انسان و فرس و بقر در مقابل معقول ثانی بودن کلی، نوع، نمیدونم وجود، وحدت، کثرت، این اصطلاحه. فقط به خاطر اینکه اینا عروضشون خارجی، اتصافشون خارجی، معقول اولا نامیده شدن، فقط به خاطر اینکه عروض اینها مثلا ذهنیه، حالا اتصافشون یا ذهنیه یا خارجی، معقول ثانی شمرده شدن. حالا اگه اتصافشون خارجی ثانی فلسفه، اگر اتصافشون ذهنی ثانی منطقی، تمام شد خودشو. ولی اصل مطلب و گیرشو قبول داره که اگر کسی بخواد مطلب خشخاش بذاره هم در باب معرفت و هم در باب اصالت توی معقول ثانی بودن معقولات ثانی گیر میکنه، چون نه معرفت بدون اینا پا میگیره که من بگم اول اونا رو شناختم بعد اینا رو شناختم، نه با اصالت میتونم اینطوری سیر بکنم. خلاصه منظورم اینه مرحوم آقای مطهری متاسفانه نظریش در رهی خوب بهش پرداخته نشده. یه نظریه جامعیه، من الان در مقام این بودم تبیین باید بشه. ایشون یه سازمانی داره فرمایشش که نه اینا رو معقول ثانی میدونه به این معنا که به اون معنای ادب بفرمایید، نه مسئله وجود رابط و وجود محمولی را مطرح، نخه میگه اینا احکام واقعیتن به این معنا که واقعیت منحازی در مقابل اصل واقعیت نداره، در صورتی که بفرمایید حل معقولات اولا واقعیات منحازه هستن که حلیات بسیط فذیرن. بعد اینا حیث اختصاص مفاهیم ذهنی هستن معقولات اولا، اونا حیث عمومیت مفاهیم هستن، کلیترین مفاهیم هستن. بعد اینا صورت مستقیم واقعیت خارجی هستن در ذهن که سه مرحله احساس و تخیل و تعقل رو طی میکنه، اما اینا صورت مستقیم واقعیت خارجی نیستن که اول حس بشن بعد تخیل داشت بشن. حتی آقای مصباح این مطلب مرحوم آقای مطهری هم قبول داره، وقتی هم که شروع میکنه ویژگی هر یک از اقسام معقولات رو بیان کرده، سه میفرماد سه ویژگی صفحه 200 ادامه همون سه ویژگی مفاهیم فلسفی این است که بدون مقایسات و تحلیلات عقلی به دست نمی آیند، که حالا ایشون رو تحلیل تأمل میکنه. چهار که حالا عرض میکنم اینو تو عبارت مرمان سری، چهار ویژگی دیگر مفاهیم فلسفی ایشون انعکاس مستقیم خارج بودن رو به معنای که در معقولات اولا مرمان مطهری اصرار کرد در مقابل ویژگی تحلیل و نسبت سنجی میگیره. مرمان مطهری نسبت سنجی رو قبول نداره، نسبت سنجی رو مرمان مطهری حمل میکنه به وجود رابط که شیخ اشراق تصویر کرده و تقریبا ممشای از آقای مصباح اینجا این شیخ اشراق، ایشون وجود رابط را شیخ اشراق وجود رابط اینا رو فقط ذهنی میدونه نه خارجی، بعدن میرسیم. حالا تو ادامه نظر آقای میتونیم که شیخ اشراق وجود رابطه اینها رو در ذهن میدونه نه در خارج، ملا صدرا وجود رابطه اینها رو در خارج میدونه، هر دوتاش غلطن،
با ادق غلطن.
ادق رو ایشون اختیار میکنه که اینها در واقع احکام واقعیت خارجیه و اگر بخوان وجود رابط باشن قابل اشاره جدا میشن از واقعیت خارجی، چون اینا قابل اشاره از حسی و عقلی نیستن. خیلی دقیق ایشون داره هر ظرف صریح و روشنی رو زده. مرحوم آقای مطهری اینطوری سه، لذا در باب معقولات اولا صریحا بیان میکنه که اینا انعکاس واقعیت خارجی هم در ذهن، اما در باب معقولات ثانی نمیگه اینها نسبت سنجی هم. نسبت سنجی یعنی وجود رابط در ذهن که از شیخ اشراقه. بر اساس این حرف که ما بگیم وجود رابطن چه در ذهن چه در خارج، اضافه از تو چیز میاد بیرون، از تو معقولات اولا میاد بیرون، میره بیرون، نمیتونیم خارجیت اضافه را تو معقولات اش تبیین کنیم. اما اگه گفتیم انعکاس واقعیت خارجی هم بر اساس اینکه اینا هیئت حاصله از نسبتن، هیئت انعکاس مستقیم خارجی در ذهن، اینا میشن معقول اولا. اینا ما از روز اول از مرحوم امیری یاد گرفتیم که تونستیم با این تصویر مقولات نسبی و تمام مقولات نسبی رو معقول اولا بدانیم. بر اساس اینکه اینها رو انعکاس واقعیت خارج در ذهن بدانیم، نه نسبت ذهنی که رابطه در ذهن باشه، نه رابطه در خارج، که حالا میرسیم ببینید ایشون وقتی نقد میکنه همطور میخواد نقد کنه. حالا این تعبیر تصحیح عبارات های متعبیرها، ولی من تعجبم میده این نظریه با این قوت و قدرت در حد یه چیز مختصری بیان بشه، خودش یه چیز جالبیه و تکمیل و تعبیری است از نظریه استادش هست آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ما. مرحوم آقای آقای مصباح این که ما میگیم اینا انعکاس و خارجن تو قبول داره، لذا بیان کرده مفاهیمی که حمله بر اشیاء خارجی میشن بر دو دسته تقسیم میگن. یک دسته مفاهیمی که ذهن به طور خودکار از موارد خاص انتظام میکنه، یعنی همین که یک یا چند ادراک شخصی به وسیله حواس ظاهری یا شهود باطنی، که حالا بعداً میگیم این عبارتش عبارتی که بعداً میخونیم ادقه، عبارت خدا نسبت این عبارت، این عبارت مرمان متحره، نه عبارتی که بعد تو شماره 4 میخونم، اونم توضیح میدم خدمت، که ایشون در واقع باز بعضی از فرمایشات متحری رو بیان کرده با یه مسامحه. ببینید یک دسته از مفاهیم که ذهن به طور خودکار از موارد خاص انتظام میکند، یعنی همین که یک یا چند ادراک شخصی به وسیله حواس ظاهری یا شهود باطنی حاصل شد، فورا مفهوم کلی آن را به دست میآورد. این که میگیم به وسیله حواس ظاهری یا شهود باطنی، به خاطر اینکه معقولات اولا بعضی ها مسبوق به گزاره ای هستند که بهش از حسیات، بعضی ها مسبوق به گزاره هایی هستند که از وجدانیات. ما اگه مفهوم ترس رو گرفتیم، مفهوم ترس مسبوق به شهود باطنه، مفهوم نفس مسبوق به شهود باطنه، مفهوم انسان مسبوق به حس ظاهره. پس هر ادراک در واقع معقول و اولای مسبوق به حس و خیاله، به شرطی که حس را اعم از حس ظاهر و شهود باطن معنا کنیم. این عبارت دقیقیه. بعد ما به طور خودکار یه مفهوم معقول و اولا ازش میگیم که هر فرمایشی متعریف که سه مرحله حس و خیال و تعقل رو تعیین می‌کنن. این فهمیدن متحری است که ایشون اختیار فرمودن و ملتزمن، اما نه کامل. بله، بعدم لذا دو تا مثال مانند مفهوم کلی سفیدی یا مفهوم کلی ترس که بعد از پیدایش یک یا چند بار احساس خاص به دست میآید، ایشون این انعکاس خودکار رو میگیره، اما مفاهیم دیگه رو میگه نیاز به نسبت سنجی و مقایسه داره که نسبت ذهنی بشه. میگه نسبت مرحوم آقای مطهری میگه نه، میگه اون موقع اگر ما رفتیم تو فضای نسبت، اون موقع اضافه میشه معقول ثانی، تو دیگه نسبته که بعد میرسم در ذیل فرمایش آقای مطهری، فرمایش ایشون هم براتون عرض میکنم. مرحوم آقای مطهری میگه نه، من اگر تونستم معقولات اولا رو اینجا درست براتون جا بندازم که مفاهیمی هم که به شکل خودکار از خارج وارد ذهن میشن صورت واقعیت خارجی هست، اینطوری صورت واقعیت خارجی که شدن مشکلی نداریم، هیئت حاصله از نسبتن، نسبت چون واقعیت خارجی داره پیش اونا نه نسبت ذهنی، هیئت حاصله از نسبتن یک انعکاس تو ذهن پیدا میکنه، اضافه میشه واقعیت خارجی. دیگه کار دیگه از این خلاصش این میشه. این خیلی مهمه ها، یعنی ببین ته مطلب رو باید اول اینجا آدم یاد بگیره. حتی آقای مصبا متاسفانه مطلب رو تو اونجا هم که میخواد اضافه رو انکار اضافه کنه، این جلد دو رو اگه من بدید باز عبارت رو بخونم که ضبط بشه بدونید خوبه. ایشون وقتی میرسه به اونجا باز به همین تفتون پیدا میکنه که اینا نسبته. بعد میگه خب نسبی، بعد میگه این قلت به این که اینا که نگفتن خود نسبت، گفتن هیئت حاصله از نسبت، چون که خود نسبت تو ذهنه، پس هیئت حاصله از نسبت هم نمیتونه امر خارجی باشه. خود اینا میگن نسبت خارجیه، هیئت حاصله از اونم تو ذهنه. لذا میشه استدلال مرحوم آقای مطهری که بر اساس فرمایش خدا آقایون که نسبت میشه خارجی، نسبت رو ما خارجی کردیم، اگر نسبت رو کردیم خارجی، هیئت حاصله از نسبت میشه یک اهل خودکار ذهن از واقعیت خارجی، مقوله میشه معقول اولا اضافه. تمام مقولات نسبی میشن معقول اولا، هیچ اشکالی هم به کلام مشهور نیست. ولی لذا ایشون یکی از محکمات نظریه‌اش اینه که بر اساس مشهور و در واقع اینا، نه اینا معقول اولا، شما باید معقول اولا رو اینطوری معنا کنید که من میگم، نه با وجود محمولی در مقابل وجود رابط. حالا چه رابطتون رابطه کما علیه شیخ اشراق، چه رابطتون رابطه خارجی باشه کما علیه ملا صاحب. اصلا استدلالش برای حرف اینه قابل اشاره هم، یعنی همین، یعنی یه واقع نه دیگه، انعکاس واقعیت خارجی میشه یه حل بسیطه براش درست میشه تو خارج. بله دیگه، مسبوق به حس و خیال دیگه، چون واقعی معقول اولاه. ایشون مرحبت های مصباح باز وقتی میرسن به اینجا برای تبیین مسئله، همین سیر رو میرن ها، ولی توش گیر دارن، توش گیر میکنن، به خاطر این که به خاطر دو تا مطلب. من و آقای مطهری نه، روالش روال مشخصیه که این روال مشخص خلاصه تکلیفش هم خیلی روشنه. ایشون در
دو اختلاف تو رتبه بحثی نداره، یعنی هر دو توی موترن دیگه،
توی موتور چی همشه توی
موتور رفتیش چه قبول این که اضافه است، هر دو در فضای ماهیت.
بله اصلا ما فعلا داریم حرف مشهور رو حرف میزنیم،
ما تو فضای مشهور درست
بله بله الان درست همش داریم با مشهور صحبت
ما تو دقیقه بعد هم
بله الان همش دارم با مشهور صحبت میکنم، فعلا همش دارم با مشهور صحبت میکنم. مرحوم آقای مطهری این حرف رو که میخواد بگه به مشهور داره میگه، میگه شما که قائلید به این که وجود رابطه تو خارجه، برای آن که بتونید تکلیف اضافه رو روشن کنید، اگر ملاکتون بشه وجود رابطه، وجود رابطه بشه ملاک چیز، اضافه میفته اون طرف، یعنی نسبت میشه. اگه بگید انعکاس واقعیت خارجیه، هیئت حاصل از وجود نسبت به مثلا متکرره، یا هیئت حاصل از نسبت به مکانه یا نسبت به زمانه، این میشه معقوله اولا بر اساس خودتون که حرف خودتونه، بر اساس خودتونه.
اگر وجود ربطی خارجی ندونه
وجود بر اساس ملا صدر داره میگه شما که وجود ربطی رو خارجی میدونید و اثبات میکنید وجود ربطی خارجیه، وقتی میتونید اضافه رو درست کنید که حرف منه بزنید. اگر حرف منه نزنید درست در نمیاد. ببین من دیگه بله حتی مصباح خیلی حسابشون دقیقا نیا کنید، با دقت در سایر مقولات نسبی بله نیز روشن می شود که غیر از طرفین نسبت که منشأ انتزاع این مفاهیم هستند، امر عینی دیگری به نام نسبت خارجی وجود ندارد. صفحه 201 جلد 2 تا چه رسد به این که در اثر نسبت هیئت خاصی هم برای موضوع پدید آید. داشت میگه این حرف مشهوره، هیئت حاصله از نسبت خارجی. ایشون میگه در نسبت خارجی نیست، هیئت حاصلش هم دیگه خارجی نیست. میگنش نه ما نسبت خارجی میکنیم، هیئت حاصله از نسبت هم میشه خارجی، انعکاس واقع خارجی در ذهن میشه معقول اولا. الان آقای مطهری به همین استدلال میکنه، میگه شما که میگید نسبت خارجیه، ولی ما ملاک معقول اولا رو میخوام در بین از معقول ثانی. ایشون الان تمرکز واقعاً برای یه جمله آقای مطهری و اتصاف اشیاء خارجی به این گونه مفاهیم دلیل وجود ما به ازای آنها بر بله خلاصه هیئت خاصی هم بر جوابش اینه که نه، از نظر اینا نسبت بفرما چیه
خارجیه،
هیئت حاصل از نسبت هم انعکاس واقعیت خارجی در ذهن.
و بر اساس این که ما معقول اولا رو اینطوری معنا کنیم مشکل اضافه هم حل میشه. من و آقای مطهری در واقع خلاصه فرمایشش اینه که ما اگر معقولات اولا رو اینطوری معنا کردیم که گفتیم انعکاس واقعیت خارجی در ذهن به شکل خودکار، در واقع ذهن اینطوریه و سه مرحله حس و خیال و عقل رو طی میکنه، این تیکه آخر آقای مصباحم براتون عرض کنم. حتی آقای مصباح این مطلب آقای مطهری رو داره ها، ولی توی جمع بندی باز یه طور دیگه یه ضعف دیگه هم براش عارض میشه. تو جمع بندی وقتی معقولات اولا رو میگه، چهار ویژگی دیگر مفاهیم فلسفی این است که در ازای آنها مفاهیم و تصورات جزئی وجود ندارد. شما صفحه 200 ادامش. بنابر این هر مفهوم کلی که در ازای آن یک تصور حسی یا خیالی یا وهمی وجود داشته باشد و فرق به طوری که فرق بین آنها فقط در کلیت و جزئیات بود از مفاهیم ماهوی خواهد بود، نه از مفاهیم فلسفی. البته ولی باید توجه داشت که عکس این ویژگی در مفاهیم ماهوی به طور کلی صادق نیست. باید این غلطه. بر اساس فرمایش آقای مطهری در مفاهیم ماهوی عکسش همیشه صادقه. یعنی هر مفهوم ماهوی حتما یه تصور جزئی داره. منتها تصور جزئیش در گاهی وقتا در حس، گاهی وقتا در خیاله. در حس وقتی که چی؟ صورت حسی خارجی باشه. در خیال وقتی که از شهود باطنی من یه تصور جزئی بگیرم تو خیال ذخیرهش کنم. توجه فرمودی؟ انان فرمودی؟ لذا خود ایشون در وقتی که میخواد وهم و انکار کنه همین حرف آقای مصباح کما این که در عبارت قبلی که خوندیم همین رو توش بود. هر معقول اولای مسبوق به یک ادراک جزئیه. ادراک جزئی میتونه ریشه در حس خارجی داشته باشه، میتونه ریشه در شهود باطنی داشته باشه. و چون این حس خارجی و شهود باطنی خزانش توی خیاله، این طوریه. خود ایشون هم اونجا که داشت وهم رد میکند هست آقای مصباح این قبول داره. بله، آنچه را میتوان به عنوان نوع خاصی از تصور جزئی پذیرفت صفحه 187 تصوری است که از حالات نفسانی حاصل میشود و شبیه تصور خیالی نسبت به تصور حسی است، مانند یاداوری تصور خاصی که در لحظه معینی پدید می آید یا محبت خاصی. مرحوم آقای مطهری که میگه مسبوق به تصور جزئیه، تصور جزئی یا اعم از تصور حسی یا تصور خیالی میدونه، اینو با دقت باید بخونید مباحثه کنید. اگر مسبوق بشه به تصور جزئی، هر معقول اولای مسبوق به تصور خاصه که اختلافش با اون تصور خاص در کلیت و جزئیته. منتها این تصور خاص گاهی وقتا از حس خارجی شروع میشه، گاهی وقتا از شهود باطنی. حس خارجی یا شهود باطنی هر دوتا میان تو خیال، یعنی تو خزانه، بعد کلیت پیدا میکنه میشه معقول اولا. حس آقای مصباح در واقع فرمایشات مرحوم آقای مطهری رو بیان فرموده، اما با دوتا مسامحه. یک مسامحهش در واقع مال همین مطلب اخیره که خواسته این عکسش کلیت نداره، در صورتی که عبارت قبلش ادق بود که عکسش کلیت داره. یعنی هر معقول اولایی مسبوق به یک تصور جزئیه که این ادراک جزئیه، که ادراک جزئی میتواند حسی یا خیالی باشه، این عکسش. و معقولات ثانی مسبوق به صورت جزئی نیستن به خاطر اینکه صورت انعکاس واقعیت خارجی نیستن. اینا ایشون از آقای مطهری گرفته، خیلی هم خوب گرفته این تیکه. منتها در تحلیل معقولات ثانی رفته سراغ نسبت سنجی و نسبت رو همچون ذهنی میدونه گرفتار میشه تا آخر خط. باشه، خیلی خوب. نه حالا آقای مطهری خیلی شفاف اینا رو جدا کرده. این شکل خیلی خوب، اگر آقای طباطبایی هم تو رسال برهان دارن از آقای طباطبایی
کلیه تباهو و به علم جزئی قد سبب.
نه من اینو
عبارت
به نظر بنده باز یه تفاوتی بین اونها با این هست. اینها تو نسبت به عبارت آقای طباطبایی درسته، نسبت به عبارت بو علی درست نیست. شرح مرحوم آقای مطهری در واقع شرح داده فرمایش استادش آقای طباطبایی رو، ادق و حساب شده تو سیستم آقایون شرح اونو داده.
آقای مصباح در شرح برهان شفا همین مطالب رو میاره در شرح
ابن نداره. شرح برهان شفا آقای مصباح باز از همین توضیحات اخذ شده، از توضیحات ایشون که تبیین منطقه با دو تا اختلاف. یه اختلاف در اینه که مسبوقیت رو باید دقیق معنا کنیم، یه اختلافش اینه که ما معقول اولا را انعکاس واقعیت خارجی بگیریم ولی معقوله ثانی رو نبریم سراغ نسبت سنجی و اصرار بکنیم که این سیستمش بر اساس نسبت سنجی نخه، که حالا من تو آخر فرموش مرموهای متحریک برم باز یه مقداری مطلب واضح تر میشه. خلاصه عرضم اینه که مرموهای متحری نظریه مختار خودشون رو اینطوری تبیین میفرماد و با این تبیینی که در باب نظریه مختار خودشون داره میخواد با این دستمایه نقد کنه نظریه مشهور رو. نظریه مشهور را یه اسم بدیم
بعدی از
سلامات خط بفرمایید.